والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از تنبیهات مرحوم شیخ وارد مقدمه ای شدن در بیان اموری در رابطه با صیغه عقد بیع. اموری زیادی را که بعد ما این را دستبندی میکنیم متعرض شد. ما قبلا گفتیم در قبل از دخول در معاطات گفتیم مرحوم شیخ در این کتاب البیع، گرچه عنوان کتابش عنوان بیع است، عقد بیعه، ولی در حقیقت از قضایایی بحث میکنه، کلیاتی بحث میکنه که در سایر عقود هم اینها هست. عقد بیع را یا کتاب البیع را ایشون تقسیم میکنه به سه قسمت که این سه قسمت سه رکن عقد بیع هست. برای عقد بیع سه رکن هست، بلکه برای سایر عقود هم همچنین. یکی رکن اول عبارت از عقد یا عبارت صریح در انشاء ایجاب و قبول. رکن دوم متعاقدین. رکن سوم هم عوضین. و مرحوم شیخ در این صف بخش در کتاب البیع عقد یا صیغه عقد بیع یا و متعاقدین و عوضین از احکام این سرکن یا شروط این سرکن بحث میکنه که این شروط و قواعد معمولا کلیست، در سایر عقود هم جاریست، که انه کتاب البیع میشه کتاب العقد کل عقود. این قواعدی که در این سرکن بحث میشه در اونها هست. ما قبلا گفتیم این تقسیم ارکان عقد بیع یا کل عقود به این سرکن، رکن اول صیغه عقد یا انشاء، رکن دوم متعاقدین، رکن سوم عوضین، این تقسیم خوبی است با یه تعدیلی، یه اضافه‌ای که متعاقدین را نبایستی ازش اراده بشه ذات متعاقدین، بلکه مراد از متعاقدین متعاقدان به ما هما متعاقدانه، یعنی اون اراده جدی یا ترازی و اراده جدی که روح عقد هم همون ترازی و اراده جدی است. مقصود از متعاقدین رکنیت متعاقدین رکنیت اون اراده جدی است. ولذا اگر بخوایم به شکل بهتری این ارکان را تنظیم کنیم میگیم هر عقدی سه رکن داره. رکن اول انشاء ایجاب قبول، رکن دوم ترازی یا اراده جدی است، رکن سوم هم محل عقد یا عوضینه. در باب معاوضات میشه عوضین، اون ممکنه یه عقدی عوضین درش نباشه، مثل هبه، یه چیز بیشتر درش نیست. ولذا تعبیر به جامعترش محل عقد یا موضوع عقد. این سه تا رکن است که ارکان هر عقدی رو تشکیل میدن، من جمله عقد البیع. عقد البیع هم این سه عقد بیع هم این سه رکن رو داره. و شیخ کتاب البیع را بر حسب این سه رکن تقسیم کرده به سه بخش. بخش اول صیغه عقد یا عقد بیع، شرایط عقد را گفته، خود عقد به معنی انشاء ایجاب و قبول. بخش دوم شرایط متعاقدین را گفته، یعنی شرایط همون اراده جدی است و ترازی شخصی که اراده جدی داره، شرایطی داره، باید عاقل باشه، بالغ باشه، رشید باشه، محجور علیه نباشه، فلان نباشه، مالک باشه، فضولی نباشه، مسائلی که شرایط متعاقدین. بخش سوم هم شرایط عوضین را داره، یعنی مبیع و ثمن را گفته که محل عقد بیع است، چه شرایطی درش هست، مجهول نباشه، معلوم باشه، قابل تسلیم و تسلم باشه و مسائل است. و این تقسیم فنی است، یعنی در قوانین مدنی و فقه وضعی هم این تقسیم آمده برای عقود، ولذا باید تعبیرات چیز داری. این در حقیقت روح همون تقسیمی است که در قوانین امروز هم ما میبینیم. وقتی میان عقد را بحث میکنن، ارکان عقد را، همین سه رکن را برای عقد قائلن، با یه تغییرات جزئی که دیگه این بحثش در اون بحث‌های تطبیقی بایستی بشه که ما فعلا داخل در بحث‌های تطبیقی نمیخوایم بشیم. خب مرحوم شیخ یه دفعه وارد معاطات شد، این در حقیقت چون معاطات اولین بحث از شرط اول اون رکن اوله، رکن اول که عبارت بود از خود صیغه عقد یا انشاء عقد، انشاء، خب انشاء اولین بحث اینه که آیا شرطش اینه که به فعل به لفظ باشه یا میشه انشاء به فعل باشه. اینجا رفت ایشون توی مسئله معاطات، بحث معاطات، صحت بیع معاطاتی برگشتش به اینه که آیا انشاء که رکن اول عقده هر عقدی است من جمله عقد بیع، آیا انشاء میبایستی به لفظ باشه یا انشاء به فعل که مثل معاطاته؟ باز هم جایزه. و آنچه که ثابت شد در اونجا اینه که نه، شرط نیست اینکه انشاء به لفظ باشه، انشاء به بیع هم، انشاء به فعل هم مانند معاطات، حقیقتا به فعل معاطات این انشاء درسته و عقد بیعی که با فعل معاطات انجام بگیره باز صحیح هست، بلکه صحیح اینه که لازم است، گرچه شیخ در لزومش اشکال کرده عقد جائزی ملک متزلزل را اختیار کرد. حالا در اینجا در این مقدمه میخواد بحث از شروط دیگر انشاء بکنه یا شروط دیگر ایجاب قبول در باب عقد بیع رو بکنه. و مطالبی را که در این مقدمه ایشون متعرض اون میشه عبارت از میشه تقسیمش کرد، مرتبش کرد، میشه که پراکنده ایشون بحث کردن، ولی بحثا رو میتونه انسان به چهار قسمت تقسیم کنه در چهار جهت. جهت اول در این بحث کردن که ما اگر شک کنیم در اشتراط شیعی شرطی در عقد یا انشاء عقد ایجاب قبول، مقتضای اصل چیه؟ عند الشک در شرطیت شیعی در انشاء و اجراء صیغه عقد، عقد بیع یا هر عقد دیگه بیشاره خودم مثل بیع، عند الشک مقتضای اصل چیست؟ این یه جهت هست. جهت دوم اینه که ما اگر ایجاب قبول لفظی را شرط کردیم در عقد بیع یا در مطلق عقود به اجماع و اینایی که در بحث معاطات گذشت، ایجاب قبول به لفظ را شرط کردیم، خب این دلیل این شرطیت چون دلیل لبی است، اجماع و امثال اینها بود و الا عنوان عقد متقوم به این که انشاءش به لفظ باشه نیست، به صیغه باشه نیست، صیغه لفظی، ولذا این میبایستی بر قدر متیقن اکتفا کرد در شرطیت ایجاب و قبول به صیغه لفظی، چه در عقد بیع چه در جاهای دیگه. هر جا داخل در اون مقدار متیقن نبود، ما رجوع به اون اصلی که در جهت اولا بحث کردیم میکنیم. این هم جهت دوم از بحث ایشون. جهت سوم ایشون بحث میکنن در این که انشاء عقد همچنانی که به صیغه و لفظ میشه و همچنان به معاطات در ما سبق گفتیم میشه، به کتابت و اشاره هم میشه، منحصر به لفظ یا معاطات نیست، به کتابت هم میشه، با کتابت عقد کنه، انشاء کنه یا با اشاره انشاء کنه، مانند اخرس که با اشاره ممکنه بیع کنه یا با کتابت بیع کنه. یه متعرض کلمات فقها در رابطه با بیع اخرس یا عقد اخرس به شکل کلی، چه بیع چه غیره بیع، بلکه حتی اعم از عقد ایقاع اخرس، مانند روایتی که در رابطه طلاق اخرس هم. و در اینجا ایشون متعرض میشن به اون چیزی که بین فقها مطرح شده، مخصوصا قدما، که آیا اشاره مقدمه یا کتابت مقدمه. اگر کسی اخرس بود اشارهش مقدمه، کتابش مقدمه، یا هر دو علی حد سواء، نمی بحثی است که سابقین کرده. جهت چهارم از بحث اینه که بعضی از در کلمات فقهای قدما شروط متعددی برای صیغه عقد و ایجاب قبول عقد بیع بالخصوص و ایجاب قبول عقد بیع بیان شده، از قبیل چه از نظر ماده، یعنی به چه ماده‌ای میشه کسی که میخواد با لفظ ایجاب و قبول کنه عقد بیع کنه، به چه مادهی بایستی عقد بیع کنه؟ ماده بیع تو بالخصوص یا ملک تو هم میتونه بگه. از نظر ماده چه شرطی هست در صیغه عقد بیع؟ از نظر هیئت چه شرطی هست؟ مازویت شرطه یا نه؟ میشه به مزارع بگه ابیعو که، نگه بعتو که. موالات بین در صیغه عقد، موالات بین ایجاب و قبول شرطه یا شرط نیست؟ تقدم ایجاب در انشاء به صیغه، تقدم ایجاب بر قبول شرطه یا شرط نیست؟ اینا یک شروطی است که آقایون گفتن، اینا را هم ضمناً ایشون متعرض میشه. این چهار جهت بحثی است که کل این بحث‌های مقدمه اینجا در حقیقت برگشته به این بحث میکنه. جهت اولای از بحث اینه که مقتضای اصل اندشک چیه. ایشون فرمودن مقتضای اصل اندشک عدم صحت. هر وقت شک کنید یک شیء شرط هست در صحت عقد یا نه، مثلا اگه شک کنید در باب شروط صیغه، شروط خود عقد، انشاء، آیا انشاء لازم است برای این که مثلا به لفظ صریح باشه یا میشه انشاء عقد به لفظ کنایی باشه، نه صریح، صریح. اینجا اگر شک کردیم مقتضای اصل ایشون میگه، اگر شک کردیم مقتضای اصل عدم ترتب فساده، عدم ترتب اثره، چون این دیگه اشاره به اون اصلی است که در باب معاملات میگن در معاملات شک در صحت مقتضای اصل عملی درش فساده. این اصل فساد چیه؟ اصالت الفساد، این همون استصحاب عدم ترتب اثره. قبل از این عقدی که با فاقد این شرط مشکوکه، مثلا کسی عقد کرده، انشاء عقد بیع کرده با بالکنایه، نه بالصراحه، نگفته بعتو که، گفته ملکتو که، تملیکم مثلا لفظ صریحی نیست در بیع، با هبه هم جور میاد، با هبه معوضه هم مثلا جور میاد. اگر شک کردیم که آیا عقد بیع شرط در انعقادش اینه که بعتو که بگه، کجا بعتو که نگفت؟ بگیم قبل از ملکتو گفت، قبل از ملکتو انشاء بالکنایه یقینا اثری مترتب نبود، این مال مال من بود، اون مالم ثمنم مال صاحبش. بعد از ملک تو شک میکنیم نقل و انتقالی شده یا نشده، مقتضای استصحاب بقای عدم نقل و انتقال یا بقای عدم ترتب اثر، بقای همون دو تا عوض در باب بیع بر ملک دو مالک اصلی خودش، و این لازمش فساد. به اصالت الفساد چیزیشون تمسک کرد. البته اصل این اصالت الفساد فی نفسه یه بحث در اینه که این اصالت الفساد درسته، یعنی اصل مقتضای اصل عملی فساد هست یا نیست، یه بحث دیگری است که شاید شیخ نخواسته متعرض بشه، نه اینکه اشکالی است بر شیخ. اون این که این اصالت الفساد اصل عملی است، وقتی نوبت بهش میرسه که ما یک اصل لفظی دال بر صحت نداشته باشیم، و در خیلی جاها ما اصل لفظی دال بر صحت داریم. اینم دو مطلب. اما مطلب اول که این اصالت الفساد به عنوان اصل عملی، استصحاب عدم ترتب اثر، آیا فی نفسه درست هست یا درست نیست؟ در اینجا دو اشکال شده. یه اشکال اینه که اینجا ما اصل عملیمون چرا اصالت الفساد باشه، رجوع کنیم به اصالت البراءه. اصالت البراءه عن الشرطیه، میگیم شک ما در این است که آیا مثلا صراحت شرط است در صحت عقد یا نه. اصل براءه از شرطیت است، همچنانی که در باب تکالیف وقتی شک میکنیم که مثلا سوره جزء نماز هست یا نه، شک میکنیم فرض کنید طهارت لباس شرط نماز هست یا نه. اگر شک کنیم دلیل نداشتیم به اساطه برای نفی جزئیت میکنیم، نفی شرطیت میکنیم، نفی مانعیت نجاست میکنیم در باب تکالیف. اینجا هم همین کار بکنیم. اینجا بگیم به اصالت البرائه نفی شرطیت صراحت در انشاء عقد بیع میکنیم. و با نفی شرطیت پس ثابت میشه چی؟ ثابت میشه که شرط نیست. حالا که شرط نیست پس عقد بدون انشاء غیر صریح کنایی که صراحت درش نداره درسته، چون منشأ شک در فساد و صحت اینه که آیا شرط هست یا شرط نیست. با براءت نافی شرطیت ثابت میشه صحت لا بقا. نه آدم ها شاید توسط به اون اصل لفظی میکردن که بعد ما میگیم صحت صحه. صحت جواز مقصودش همون توسط به عمومات نبود. اصالت با اصل لفظی هم جوره آخه. که در باب معاملات اصالت جواز به معنی اصل عملی جاری میکرد. این اشکال وارد نیست، یعنی اینجا اصالت البرائه جاری نیست. از شرطیت اصالت البرائه جاری نیست. چرا؟ چون این بحثیست دیگه، جواب تفصیلی شما در اصول گفتید، در بحث اصول در بحث براءت گفته شده که اصالت البرائه شامل جاری نمیشه مگر از تکالیف، از شرطیت و جزئیت و مانعیت در تکلیف، تا چه برسه در اسباب و مسببات. در خود تکالیف هم مانند شرطیت طهور جزئیت سوره اگر شک بکنیم در باب تکالیف احکام تکلیفه، یه هم مجرای براءت شرطیت و جزئیت و مانعیت نمیتونه باشه، خلافا صاحب کفایه که اونجا در بحث براءت اقل و اکثر براءت از شرطیت جاری کرده، از جزئیت جاری، در جزئیت جاری کرده. اون مطلب را براءت از شرطیت و جزئیت در اجزا در متعلقات تکالیف ما اونجا درست ندونستیم تا چه برسه شرطیت و و جزئیت در باب معاملات، که اینجا در حقیقت تکلیفی ما نداریم. آنچه که داریم سببیت عقد برای تملیک و تملک داریم. اینجا دیگه روشن‌تر عدم جریان براءت از شرطیت یا از شرطیت مشکوکه، چون در اینجا اصلا تکلیفی در کار نیست. در اونجا مرحوم صاحب کفایه میگفت خود جزئیت هم مسبب از تکلیف شرعی است. تکلیف به اکثر مستلزم جزئیت جزء زائد قهرن، چون مسبب بود اونجا یه جوری مثلا توسعه استفاده میکرد از دلیل براءت رفع امانا یعلمون. از خود جزئیت هم میگفت میتونیم بگیم رفع شده به جزئیت مشکوکه، ولی این مطلب اگر در اونجا درست نبود، اگرم درست باشه در خصوص جزئیات و شرطیات منتزعه از تکالیف درسته، و در جزئیات و شرطیات مربوط به سبب، یعنی جزئیات و شرطیاتی که منشأ انتزاعش حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، منشأ انتزاعش جعل سببیت و جعل ترتب اثر ملکیت است بر مثلا عقد، که اینا احکام وضعی است. اینجا دیگه یقینا حدیث رفع یعنی براءت شاملش نیست، حتی اگر بگیم اونجا شامله. یعنی در اینجا ما در حقیقت دو تا جواب داریم. جواب اول کلن در حدیث رفع و براءت شرعی از غیر تکلیف جاری نیست، حتی در باب تکالیف همیشه باید مجرای براءت امر مشکوک باشه، وجوب مشکوک باشه، حرمت مشکوک باشه، نه احکام وضعیه منتزعه از امر و نهی مانند جزئیات و شرطیات و مانند، که البته این اشکالی است به صاحب کفایه. صاحب کفایه این مطلب رو اونجا قبول نکرد، در باب اقل و اکثر از حدیث رفع عموم فهمید، رفع جزئیات شرط و شرطیات مأمور به را استفاده کرد اگر مشکوک بود. اشکال دوم اینه که اگر تازه اون مسلک رو ما بپذیریم در اونجا که نپذیرفتیم، حالا بپذیریم یعنی مانند صاحب کفایه هم اینجا دیگه براءت از شرطیت جاری نمی‌کنه. چرا؟ چون اون جزئیات شرطیتی میشه ازش براءت جاری کرد که مسبب از تکلیف باشه، اما جزئیات و شرطیتی که مسبب از تکلیف نیست، مسبب از سببیته، مسبب منتزع از وضعه، حکم وضعی است، اینجا دیگه براءت و حدیث رفع شامل نیست. چرا شامل نیست؟ چون حدیث رفع داره رفع میکنه اون تکلیفی را که درش در اون تکلیف به اصطلاح الزام هست، اون شیء اون حکمی را رفع میکنه که الزام درش هست، احکام وضعیه درش الزام نیست. یعنی کلن در حد باب حدیث رفع در بحث براءت، حد در بحث خصوص حدیث رفع ذکر میشه، نکته ای ذکر میشه برای اینکه حدیث رفع چرا حدیث رفع احکام وضعیه را نمیگیره، مانند نجاست، طهارت، صحت، بطلان، سببیت اگر مشکوک بود. یه نکته ای اونجا بیان میشه که اون نکته صاحب کفایه را میپذیره، اون نکته اقتضا داره احکام وضعیه صرفه که منتزع از تکلیف نیست، حکم وضعی مستقله، حدیث رفع اونها رو نمیگیره، براءت اونها رو نمیگیره. اگر ما نجاست مشکوک را به حدیث رفع کسی رفع نکرده، صحت مشکوک را به حدیث رفع رفع نکرده، یا مثلا بطلان مشکوک را به حدیث رفع رفع نکرده، یه نکته ای اونجا ذکر میشه. زمان را مثلا به حدیث رفع رفع نکرده، اگه شک کنم زمانی هست یا نه در این در مقبوض به عقد فاسد، به حدیث رفع رفع زمان نمیشه کرد. نکته ای که اونجا باید میشه اینه که حدیث رفع رافع اون حکمی است که درش الزام هست بر مکلف، و این الزام در احکام تکلیفیه هست، یا خیلی توسعه بدیم چون صاحب کفایه توسعه داده در اون احکام وضعیه منتزع از حکم تکلیفه که در طول حکم تکلیفی است، مانند جزئیات سوره، شرطیت مثلا طهور، اما حکم وضعی که منتزع از حکم تکلیفی نباشه، حکم مستقلی است، موضوع بالاستقلال بالاصاله است، احکام وضعیه بالاصاله، مثل ملکیت، مثل نجاست، طهارت، یا اگر منتزع است منتزع از احکام وضعیه است که موضوع بالاصاله است. این چنین احکام وضعیه مشمول حدیث رفع نیست، لبیان ایضا اون بیان مذکور است در بحث حدیث رفع و براءت در علم و اصول، دیگه اینجا وارد در تفصیلاتش نمیشه. پس اشکال اولی که بعضیا کردن که چرا ما به حدیث رفع تمسک نمی‌کنیم، به براءت تمسک نمی‌کنیم، این جوابش واضحه، اینجا جای براءت نیست، چون اینجا جای تکلیف نیست، جای وضع شرطیت، خود شرطیت عبارت از یک حکم انتزاعی عقلی است، هم فی نفسه مجرای براءت نیست، و هم اگر کسی این مجرای براءت کنه مثل صاحب کفایه، جایی مجرای براءت میکنه که منتزع از تکلیف باشه، نه منتزع از وضع مانند اینجا، از حکم دیگر وضعی که براءت از ترتب ملکیت که ملکیت حکم وضعی بالاصاله است، یا مثلا جعل عقد موضوعا للانتقال، یا سببیت، خود سببیت حکم منتزع در حقیقت، منتزع از چیه؟ منتزع از جعل ملکیت بر این عقد، و ملکیت حکم شرعی هست ولی حکم تکلیفی نیست. پس انتزاع سببیت، انتزاع شرطیت، انتزاع مثلا مانعیت در باب عقود و معاملات، نه خودش تکلیفه، نه منتزع از حکم تکلیفه، بلکه منتزع از احکام مجعوله وضعیه بالاصاله است، مانند ترتیب ملکیت و جعل ملکیت. و در این چنین مواردی حتی مانند صاحب کفایه‌ای که از جزئیت سوره و شرطیت مثلا استقبال امثال اینا عند الشک، قاعده رفع ما لا يعلمون جاری میکرد، حدیث رفع جاری میکرد، براءت شرعی را جاری میکرد، حتی او اینجا دیگه اون براءت جاری نمیکنه و حدیث رفع پیاده نمیکنه. چرا؟ چون اون نکتهش این بود که اونا منتزع از تکلیف بودن، به نحوی از انحابه توسعی مسامحه عرفی میشه گفت اینم مثلا کلفتی میاره، ضیقی میاره، الزام میاره بر مکلف خود جزئیات، اما اینجا دیگه اینجوری نیست، نه خودش تکلیفه، نه منتزع از تکلیفه، بلکه منتزع از حکم وضعی بالاصاله است که عبارت است جعل ملکیت بر این عقد، جعل ملکیت عوض، ملکیت معوض. پس اینجا نبایستی توهم تمسک به حدیث رفع یا به براءت شرعی در حقیقت به براءت کرد، چون در اینجا مجرایی برای براءت نیست. علی کل المسالک، حتی مسلک مثل صاحب کفایه‌ای که در اقل و اکثر تمسک به حدیث رفع برای رفع جزئیت جزء مشکوک کرده. حتی با مرمونه اونها، چون اون احکام تکلیفیه که ازش منتزعه عبارت از جواز تصرف ملکیت منتزعه، نه وجوب. بالاخره وجوبی در کار نیست. اونا بایستی اون حکم وضعی که منتزع از الزام او حدیث رفع رفعش میکنه، که همون متعلق امره، متعلق نهیه، نه امر و نهی، و اون چی که از امر و نهی بیاد رفع میشه به حدیث رفع. اما ملکیتی که از امر و نهی نیامده، از جواز تصرف آمده مثلا، اینکه معنی نداره عند شک رفع بشه به حدیث رفع، چون درش الزامی نیست، زیقی نیست. پس بنابراین این اصل عملی که مرحوم شیخ فرمودن که اینجا مقتضی از عدم ترتب اثره، بعضی اشکال کردن که چرا به براءت تمسک نکنیم، جواب اول این حرف اینه که این، یا دو جواب اول و دوم اینه که این براءت در اینجا مورد نداره، مجرا نداره، حتی به نظر صاحب کفایه. جواب دوم این است که اینجا اگر فرض کنیم براءت جاری شد از شرطیت، شرطیت این شرط مشکوک، خب اینجا ما میگیم استصحاب عدم انتقال اثرم که ارکانش تامه، قبل از این عقد ملکیت و تملک حاصل نشده بود، حالا هم حاصل نشده، باقیست برای حالتی ثابت. استصحابم که مقدمه بر براءت، ما استصحاب در حقیقت مقدم است بر براءت. اینجا حتی اگر براءت جاری باشه استصحاب حاکم است بر براءت، چون استصحاب مقدم است. استصحاب میگه عقد فاسده، ملکیت باقیست بر ملک مالک اولش، براءت از شرطیت میخواد بگه عقد صحیحه و قهرن ملکیت و تملک از بین رفته. این جواب رو ممکنه به ذهن بعضی آقایون بیاد که ما حتی اگر براءت هم جاری کنیم باز حق با شیخه، چون شیخ تمسک که به اصالت عدم ترتب اثر کرده که این استصحابه، استصحاب مقدمه. این مطلب رو، این مطلب درست نیست. اگه ما تمسک به براءت را در شک در شرطیت قبول کردیم، دیگه استصحاب عدم ترتب جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب عدم ترتب شک مسببی است، و سبب شک در انتقال اینه که ما نمیدونیم آیا اون شرط مشکوک شرطه یا شرط نیست. اینجا ما دو تا شک داریم، یکی به منظره سبب، دیگری به منظره مسبب. شک داریم در این که مثلا صراحت یا ایجاب قبول بلفظ شرط در انشاء عقد به یا شرط نیست. شک در شرطیت صراحت انشاء رو داریم مثلا، یا لفظی بودن انشاء رو داریم. چون شک داریم که این شرط در انشاء صحیح، انشاء عقد به یا شرط نیست، قهرن شک میکنیم که وقتی بدون این شرط انجام گرفت، بدون این شرط مشکوک انجام گرفت، آیا نقل و انتقالی هست یا نیست، ملکیت حاصل شده برای دو طرف یا نه باقیست بر همون حالت سابق خودش. این شک دومی مسبب از شک اولی است. ما یه ملکیت مشکوکی داریم، یه شرطیت مشکوکی داریم. سبب شک در بقای ملک و عدم بقای ملک، شک در اینه که آیا اون شرط شرط در عقد یا شرط نیست در عقد. پس این مسبب است و اون سبب، و این مسببیت و سببیت شرعی است نه عقلی، خلافا لبعضی از بزرگان گفته این سببیت و مسبب عقلی است نه شرعی. یه شرعی است. انتقال ملک موضوعش عقد صحیح شرعن، یعنی ملکیت و تملک بار شده شرعن، مترتب شده بر چی؟ بر عقدی که صحیح باشه، عبارت اخرى عقدی که شارع عقد کرده در موضوع ملکیت صحیح باشه، یعنی عقدی که موضوع ترتب اثره. یعنی چی؟ موضوع همین انتقال ملکیت و تملک و تملکه. پس بنابراین اگه ما تونستیم ثابت کنیم به یه اصلی که این عقد، عقد موجود موضوعه. اگه تو نیستیم ثابت کنیم که این عقد موجود اون جزئی رو، شرط را که نداره، اون شرط نیست. معنای این که شرط نیست چیه؟ یعنی این بدون او واقع شده در موضوع اون اثر عند الشارع. ترتب اثر دیگه ترتب شرعی است. پس اینجا انتقال و نقل و انتقال و تملیک و تملک که مشکوک دوم ماست و مسببی ماست، مسبب شرعی است. یعنی شارع اینو مراد مترتب کرده بر عقد، که اگر ما تونستیم عقدی که شک داریم در اینکه اون جزء یا شرط مفقود شرط هست در ترتب اثر برش یا نیست، اگر تونستیم نفی کنیم شرطیتش رو، معنای نفی شرطیتش اینه که او دخیل نیست در موضوع حکم، حکم شارع. بدون اون شرط هم این موضوعه. پس مقتضای براءت از شرطیت اینه که اگر اون شرط هم نبود، این دیگه مقتضای شرعیشه نه مقتضای عقلی. اون شرط هم نبود، این موضوع اون اثر شرعی هست. اثر شرعی چیه؟ انتقال، نقل و انتقال. پس بنابراین شک در نقل و انتقال نداریم. میشه براءت اصل موضوعی، براءت از شرطیت میشه اصل موضوعی، و استصحاب بقاء ملک مالک اول یا عدم انتقال به مالک دوم میشه اصل حکمی، و اصل موضوعی حاکم است، مقدم است بر اصل موضوعی. و اصل موضوعی اصل سببی است، اصل حکمی اصل مسببی است، و سببیت و مسببیت بین موضوع و حکم، سببیت و مسببیت شرعی است نه عقلی. پس اصالت البراء از شرطیت اگر جاری شد مقدم است بر استصحاب عدم انتقال، نقل و انتقال، عدم ترتب اثر. ولی فی نفسه جاری نیست. اون جواب دو جواب اولی، دو جوابی که در اون جواب اول مستتر بود. پس بنابراین اصل موضوعی در اینجا نداریم در نسبت به شرطیت، اصل سببی نداریم، فقط اصل مسببی داریم که عبارت است از استصحاب بقاء اون ملکیت سابقه، اصالت عدم ترتب اثر. اینجا چرا یه اشکال دیگری بر این استصحاب هست که این اشکال مبنایی است، و اون این که آقایونی که استصحاب را در شبهات حکمی جاری نمیدونن، اونها دیگه نمیتونن به این اصل تمسک کنن. آقایونی که استصحاب را در شبهات حکمی جاری نمیدارن به این اصل نمیتوانن تمسک کنن، چون شک ما در اینجا شک به نحو شبه حکمی است، شبه موضوعی که نداریم. شک میکنیم که آیا شارع عقد بدون ایجاب قبول لفظی را مثلا، یا عقد بدون ایجاب قبول لفظی صریح را، بدون لفظ صریح را، بالکنایه را، آیا شارع ای را هم موضوع نقل و انتقال و ملکی تملیک و تملک قرار داده یا نداده؟ این شبه حکمی، شبه موضوعی که نیست. در موضوع خارجی ما شک نداریم، شک داریم که این موضوع حکم شارع هست، عقد غیر صریح بالکنایه، پس تملیک و تملک سابق منتقض شده به ملکیت سابق، منتقض شده به تملیک و تملک مشترک و متعاقده، یا نه نیست، پس ملکیت سابق هستش. استصحاب بقاء ملکیت مالک سابق مانند استصحاب بقاء نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغیرشه، این اونه. چه اون استصحاب حکمی است، یعنی استصحاب در شبه حکمی است، اینم استصحاب در شبه حکمی است. یعنی ما نمیدونیم شارع آیا این ملکیت را برداشته یا برنداشته به این عقد. اگر این عقد صحیح عند الشارع پس این ملکیت را برداشته، اگر صحیح نیست پس برنداشته. استصحاب بقاء ملکیت استصحاب حکمی در شبه حکمی است، و استصحاب در شبه حکمی عند آقایونی که قائلند به عدم جریان استصحاب در شبه حکمی جاری نیست، ولو به شبهه معارضه با استصحاب عدم جعل ملکیت زائده. پس بنابراین آقایونی که بعض اعلامی که قائلند به تفصیل در جریان استصحاب و اینکه استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، اینجا نمیتونن به اصالت الفساد تمسک کنن، چون این اصالت الفساد برگشتش به استصحاب دیگه، اصل دیگری که ما نداریم، اصل عقلایی که در اینجا نداریم به اسم اصالت الفساد. این اصل مرجعش و مردش به اصل عملی، به عنوان اصل عملی به استصحاب عدم بقاء ملکیت مالک، استصحاب بقاء ملکیت مالک سابقه یا عدم حصول ملکیت مالک جدیده، و اینا هر دو شبهه استصحاب در شبهه حکمی است. در کجا؟ جایی که شک در شبهه حکمی داریم بله. در کجا؟ در جایی که شک میکنم من بولی از نومی نائم شدم یا نومی خوابم رفت یا نرفت، اون شبهه موضوعیه، چون خواب من یقینا اندشار ناقض طهارته. شک در تحقق خارجیش میکنم، اما اینجا من شک در تحقق خارجی که ندارم، شبهه حکمی موضوعی رو در اصول فرق بینشون فهمیدی. پس بنابراین استصحابی که در موردی جاری میشه که اون مورد منشأ شک در حکم شارع، این چیز استصحاب پیش آینه که قائل به تفصیلا جاری نیست. اما استصحابی که منشأ حکمی که منشأش حکم جزئی، ما شک در بقا و عدم بقایش از نظر آمدن موضوع ناقضی که ناقضیتش کبرویش معلومه، اونجا شک میکنیم، اون اصحاب موضوعی است، اصحاب حکم جزئی در جبه موضوعی است، اون جاریه. و در موارد شک در شرطیت و مانعیت، چه در تکاریف، چه در وضع، چه در معاملات، شبه حکمی است به حسب ما، در خارج که شک نداریم، میدونیم چه کرده و چه نکرده، میدونیم ایجاب قبول صریح رو انجام نداده و ایجاب قبول کنایه رو انجام داده، پس شک در خارج نداریم. شک داریم در اینکه شارع اینجا چیکار کرده، آیا این رو موضوع جعلش قرار داده یا موضوع جعلش قرار داده، این شبه حکمی است. ولی زا بعضی از اعلام که در اینجا گفتن مقتضی اصل فساده، استصحاب عدم تبع اثر مطلب مرحوم شیخ را گفتن، به اونها و اونها مبناشون در اصول تفصیله، یعنی عدم جریان استصحاب در شبهات حکمی، این اشکال رو میشه وارد کرد. چرا؟ اونها یه بیانی دارن، اگر بخوایم دفاع کنیم از اشکالی که به اونها بعض جاریه، اینه که اگر در جریان استصحاب در شبهات حکمی تفصیل دادیم بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، یا بین احکام ترخیصیه و احکام الزامیه، اونجور اون تفصیلات اگر دادیم، این داخل در استصحاب بقاء ملکیت است که حکم تکلیفی است، حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، یا حکم ترخیصی است مثلا نه حکم الزامی، که در شبهه حکمی بعضی از مفسرین بین شبهه حکمی و موضوعی این تفسیر رو دارن. اگر اون تفسیرات رو بگیم، اینجا این استصحاب جاری است، گرچه استصحاب در شبهه حکمی است، اما ظاهر استدلالات بعضی از بزرگان اینه که نه، کلا در شبهات حکمی تفسیر رو میدن، یعنی هر شبهه حکمی چه وضعی باشه، حکم چه تکلیفی باشه، استصحاب را در شبهه حکمی جاری نمیدونن یا معارض میدونن به استصحاب عدم جعل زائد. اگر اون را قائل بشیم، اینجا باید دیگه قائل نشیم. خیلی از جاهای گذشته اون بعضی از اعلام، بعضی از استصحابات در بحث تنبیهات استصحاب اشکال میکردن که این استصحاب در شبهه حکمی جاری نیست، نمیدونیم چرا اینجا این اشکال رو نکرده که اینم استصحاب در شبهه حکمی است، چرا اینجا جاری شدیم استصحاب. شاید علتش اینه که ایشون اون تفسیری رو که بین شبهات حکمیه که حکم مستصحب حکم وضعی است و شبهات حکمی که مستصحب حکم تکلیفی است، او مثلا در ذهنشون بوده و لذا اینجا دیگه ذکر نکردن مشکل شده. اینم جهت اصل عملی در جهت اولا. حالا اصل لفظی آیا داریم برای اثبات فساد صحت برعکس این اصل عملی یا نداریم، این بحث دیگری است.